أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در این قسمت از مسئله 21 بود که در فرضی که عامل در سفر برای مزارع مریض بشود به نحوی که مانع از عمل برای تجارت نباشد، که نفقات عادی و متعارفش را میتواند از رأس المال اخذ بکنه، آیا معونه علاج و مداوا را هم مستحق هست از رأس المال اخذ بکنه یا نه؟ با توجه به مطلبی که در جلسات قبل عنوان شد، که مسئله معونه علاج در سفر مرتبط هست با بحث اینکه نفقه واجبه در برای زوجه یا برای اقربا شامل معونه علاج می شود یا نه، مرتبط به او هست، به این تقریب که اگر در اونجا بیان بشود خصوصیات نفقه و در محل بحث تهدید وارد نشه، با اطلاق مقامی می شود حکم را از اونجا به محل بحث سرایت داد. با توجه به این مطلب، بحث در این که معونه علاج در مقام از نفقات از رأس المال برداشت میشه یا نه، در دو قسمت و در دو مرحله باید انجام بشه. مرحله اول از بحث اینه که آیا در بحث نفقات و زوجه و الاقارب معونه علاج اونجا مندرج هست در نفقات نفقه واجبه که به مقام کشیده بشه یا نه. مرحله دوم از بحث اینه که با توجه به ادله خاص در مقام که در مورد نفقات و سفر اومده، با توجه به ادله خاص در مقام آیا می شود استفاده کرد که معونت العلاج مندرج در نفقه سفر هست و رأس المال اخذ می شه یا نه. در مرحله اول فرمایشات مرحوم های حکیم عنوان شده بود که ایشون فرموده بودند در اون بحث، در بحث نفقت الزوجه و نفقت الاقارب، ما ملتزم به این هستیم که نفقت معونت العلاج جزء نفقات واجبه هست، ولی دلیلی که به او استناد می کنیم روایات وارد در زکات، ولو در بعضی از اطلاقاتی که برای اثبات حکم ذکر شده، در بعضی از اطلاقات در نهایت مرحوم‌های حکیم بعید ندانستند تمسک به اون اطلاق را، مقصود همون آیه شریفه فلینفق ذو سعه من نفقته، بله فلینفق ذو سعه من سعته، از مثل این آیه ولو در نهایت بعید ندانست، ولی خب چون مشتمل بر تعبیر و مثلا که استظهار خاصی است، از این تعبیر فرموده به تکلف، فرموده عمده استناد ما به همین روایت وارد در باب زکات هست که پنج طائفه از زکات حق ندارند، در زکات به اونها داده نمیشه. یکی از اون بعضی از اون پنج طایفه همینا بودن که بله، پدر و مادر و فرزند، اینها از جمله خود زن بود. مرأه هم از زوجه هم از کسانی است که زکات به او داده نمیشه. ایشون فرموده عمده استناد ما همین صحیحه عبدالرحمن ابن حجاجه، روایتی که من حیث سند تمام هست. تقریب استظهارم، تقریب استناد به این روایت این بود که چون در ذیل روایت تعلیل انهم عیاله لازمون لهو وارد شده، ارتکازی بودن این تعلیل، عدم تعبدی بودن این تعلیل اختضا میکنه که ما نکته عرفی عدم جواز اعطای زکات به اینها را این بدونیم که یا به خاطر اینکه اینها از جهت عیال بودن غنی حساب می شوند و غنی نمی تواند از زکات برداره، یا به خاطر اینکه اینها چون عیال هستند از راه الغه زوجیت، به سبب الغه زوجیت یا به سبب الغه مثلا الغه ابوت یا عمومت و غیر اینها، از این سبب به واسطه این سبب حوائجشون مرتفع میشه، تأمین حاجت میشه. وقتی از راه برای تأمین حاجت از غیر زکات داشته باشن، دیگه از زکات نمیتوانن بردارن، چون لازمش این میشه که شخص واحد برای تأمین حاجتش از دو سبب و از دو راه بخواهد حاجاتش را تأمین بکنه، عناوین متعدد را در خودش مثلا جمع بکنه، به واسطه هر عنوانی یه حقی بخواد بگیره، این قابل التزام نیست. نکته استظهار فرمودن اینه. آیا این بیان تمام هست یا تمام نیست؟ در قسمت قبلی که استناد به اطلاقات و اینها بود، اشکالی که به اون فرمایش مرموی حکیم بود عبارت از این بود که در بعضی از اون روایات که صحیحه ربعی و فضیل ابن یسار باشه، چون امام علیه السلام در مقام تطبیق آیه و تفسیر آیه فرمودن که زوجه این حق را دارد که ما یقیم الزهر را از زوج انفق علیه ما یقیم و زهرها، و این حق را داره که زوج بر او انفاق بکنه، به الا اگر زوج امتناع کرد او مراجعه به حاکم میکنه و حاکم به درخواست طلاق او را مثلا تحت شرایطی طلاق میده. خود همون روایت دلالت بر این میکنه که ملاک در اخذ نفقه، اونی که در عنوان نفقه داخل میشه، ما یقیم الزهر موضوعیت داره در اخذ نفقه. اشکالی که مرحوم حکیم در خصوص در این روایت داشت این بود که ما یقیم الزهر در کنار کسوه ذکر شده و این موجب ذکر ما یقیم الزهر در کنار کسوه موجب اختصاص نفقه به اطعام به کسوه میشه. ما یقیم الزهر در مقابل کسوه به معنای اطعامه، همونطور که در ادله دیگه هم رزق و اینها بیان شده، اینجا هم به معنای اطعام میشه. اشکال ایشون در استفاده تعمیم مستند به این استظهار بود و این بیان بود که ما یقیم الزهر در کنار کسوه معنای خاص داره. نسبت به این اشکال جوابی روز قبل مطرح شده و اون عبارت از این بود که نه، عنوان ما یقیم الزهر مطلقه، ذکرش در کنار کسوه موجب اختصاص به اطعام نمیشه، مثل بقیه مواردی که عنوان خاص در کنار عنوان عام ذکر میشه. اگر کسوه از جهت ثغروی قبول بکنیم که مصداق ما یقیم الزهره، نهایتش از باب ذکر خاص بعد از عام میشه.
اگر هم کسوه را مصداق ما یقیم و زهر نگیریم، خب این روایت به نحو مطلق دلالت داره که ما ملاک در نفقه ما یقیم و زهره و عنوان ما یقیم و زهر همینطور که خورد و خوراک را میگیرد نسبت به معونه علاج که ادامه حیات شخص منوط به او هست به طریق اولا نسبت به او سالقه. پس ما یقیم و زر وجهی نداره که این را هم بکنیم بر خصوص اطعام، بلکه شامل غیر اطعام یعنی معونه علاج هم میشه. این یک بیان بود که قبلا هم اشاره شد. بیان دیگه اینه که حالا اگه ما قبول هم کردیم
امام
ایفر رو بنام اینو بیت تعام دونسته تعام مناسب دیگه مهم نداره اونجا تعام بده، نه هر تعامی، تعامی که احتیاجی به او داره. این اون درس ما یقیم و زر در اونجا خصوصیت تعام و در حقیقت مقدار تعام را بیان میکنه، یعنی اون تعامی که قوام زندگی شخص به او هست او را باید مرد متحمل بشه، این خرج را باید بده. اما اینکه عنوان ما یقیم در جای دیگه به صورت مطلق ذکر شده مقصود از او خصوص تعامه، اینجا در مقام تقیید وارد شده. در روایت دیگه ای بر
اصطلاحی بوده، یعنی تعبیر رایجی بوده در مورد تعام به کار برده میشه،
نه در مورد
واقعا روشن نیست که مطلق باشه.
اولا عنوان مطلق روی این در عدل دیگه، در بعضی از روایات اینجوری که میفرمایید این به معنا این در مورد تقییده، ولی در روایتی که روایت ربعی که مرحوم آقای حکیم متنش را در مناط مستمسق آورده که انفق ان انفق علیها ما یقیم و زهرها ما کسوه، یا در روایت ابی بصیر صحیح ابی بصیر که اشاره کرده ولی متن حدیث ابی بصیر اینه، اونجا امام فرمود اذا انفق الرجل علی امراته ما یقیم و زهرها مال کسوه و الا فرق بینامه، عنوان مطلق دیگه، این عنوان مطلق اینا شامل میشه. این یک بیان که بیان قبلی بود که وجهی بر قرینه بر اختصاص وجود نداره، مجرد ذکر کسوه دلیل بر اختصاص نمیشه. اگر کسوه مصداق ما یقیم و زهر نباشه که معلومه شاهد بر اختصاص وجود نداره، اگر کسوه مصداق ما یقیم و زهرم باشد باز در این حال منافات با اراده معنای اعم نداره، به خاطر اینکه نهایتش این که مورد از موارد ذکر خاص بعد از عام میشه، تأکید روی امر خاص در کنار امر عام میشه. این یک بیان. بیان دیگه اینکه حالا اگه ما قبولم کردیم که اون ما یقیم و زهر اشاره به اطعام فقطه، اشاره به اطعامه، اصطلاح هم شده باشه که ما یقیم و زر انفق علیها ما یقیم و زر یعنی اطعام، ولو اشاره به اطعام هم شده باشه ولی در مقام تعبیر از اطعام که بر مرد واجب هست او را به زن بده، در مقام تعبیر از او به وصف ما یقیم و زر ما یقیم و صلوه ها این با این اوصاف تعبیر شده. خود این که به این عنوان تعبیر شده این نشون میده که خصوصیت نداره اطعام، اطعام بر مرد واجب است انفاق طعام بکند. چرا؟ از جهت این که یقیم و زهر را به جای کلمه اطعام وقتی یقیم و زهر را بیاره ما یقیم و زهر آورده بشه، این نشون میده که اگه اطعامی هم لازم است انفاق او از جهت اینه که قوام زندگی زن به او هست و بدون او تقوام پیدا نمی کنه در زندگیش. خب این در حقیقت این اون نکته اصلی در لزوم انفاق طعام همین احتیاج زن و تقوام او به این است. و این نکته در مورد معونه علاج به نحو اشد و آکد وجود داره. روی این حساب اگر قبول هم بکنیم که ما یوقیم و زر اشاره به اطعام هم هست، ولی چون در مقام اشاره از وصفی به وصف یوقیم و زر و یوقیم و صلب استفاده شده، این نشون میده نکته لزوم اینه. خب این نکته لزوم در غیر اطعام هم اگه یه جای فرض بشه طبعا حکمم بر او تطبیق میکنه. چرا یوقیم و زر در مقام کنایه چرا نگفته؟ چرا نفرمود طعام؟ چرا نفرموده؟ یعنی مجرد اینجوری نیست که ما یوقیم و زر رو که میگن به خاطر خصوصیت این، یعنی اشارهی که نسبت به ماده به کار رفته در این تعبیر عنایتی نباشه که نیست، که از این جهت که قوام زهره، قوام زهر یا قوام صلب این فعلا، یعنی با این خواستمون اطعام رو بفرمایید، ولی در حقیقت اطعام به ما انه یقیم و زهر واجب هست، اطعام به ما انه یقیم و زهر جز نفقه واجب قرار گرفته، نه به ما انه اطعام که خصوصیت داره در مقابل کسوه یا واجب. نه این میشه از موالی که میگه تعلیق حقوق بر وصف مشعر به علیت، از باب تعلیق حقوق بر وصف مشعر به علیت یا دلالت بر علیت. این پس نسبت به ادلهی که غیر از اون روایات زکات نسبت به ادله دیگر مثل صحیحه فضیل ابن یسار و روایت صحیحه ابی بصیر که درش ما یقیم و سول ما یقیم و زهر اومده، استفاده اطلاق و شمول این نفقه نسبت به معون علاج اشکالی نداره. و اما اونی که خود مرحوم آقای حکیم به او استناد فرموده که فرموده ما از روایات وارد در زکات که پنج طایفه را ممنوع کردن محروم کردن از گرفتن زکات از اونها استفاده میکنیم، با اون تقریبی که امروزم بیان شد تکرار شد به اون این بود که در روایت فرموده لأنهم لازمون ذالک انهم عیاله لازمون، از این استفاده میشه که یا به خاطر غنی بودن اینها زکات نمیگیرن یا به خاطر اینکه تعدد لازم میاد که تداخل در سبب پیدا بشه و شخص به دو سبب بخواهد نفقه به حاجت خودش را تأمین بکنه و این قابل التزام نیست. اشکالی که در این قسمت به فرمایش مرحوم حکیم وارده اینه که بله از روایت این تعبیر استفاده میشه، این منطوق روایت هست که این پنج طایفه از جمله زوجه نفقه نمیگیرد چون اینها ایال شخص ایال من علیه زکات هستن و لازم نسبت به من علیه زکات هستن، لازم او هستن، چون لازم او هستن و ایال او هستن لذا به اینها زکات داده نمیشه. من علیه زکات نمیتواند به این پنج طایفه زکات بده چون اینها لازم او هستن. اونجه که در متن روایت اومده و منطوق روایت اینه، اما اینکه لازم بودن اینها برای من علیه زکات چطور سبب محرومیت اینها از زکات میشه، این یه وجه دیگه میخواد، یه بیان یه مقدمه دیگه میخواد که این را تبیین بکنه که چرا لازم بودن اینها لازم بودن اینها، ایال بودن اینها نسبت به شرع منع زکات سبب محرومیت از زکات میشه. برای این وجه این که ایال بودن لازم بودن سبب محرومیت میشه، خود یه وجه باید اینجا وجود داشته باشه، یه نکته باید اینجا وجود داشته باشه. اون نکته مصحح چیه؟ و در اینجا دو تا وجه در کلام مرحوم آقای حکیم اومده. یک وجه اینه که اینا غنی میشن چون ایال هستن غنی میشن و غنی نمیتونه بگیره، یا چون ایال هستن منبع درآمد پیدا میکنن، وقتی اون منبع درآمد برای اینها شده دیگه از راه زکات نمیتونن، زکات به عنوان منبع درآمد. این ولی این دو وجه این مطلب منحصر در این دو تا نکته نیست. یه نکته سومی هم وجود داره که در کلمات هم عنوان شده، به اون عبارت از اینه: امام این فرموده اینا چون لازم هستن و عیال شخص هستن، چون لازم هستن نمیتوانن نفقه بگیرن، چون در جایی که شخص لازم برای دیگری هست اگر به او بخواهد زکات بدهد، در حقیقت به خودش زکات داده. اگر این حال زوجه لازم مرد بود یا پدر لازم فرزند هست، فرزند لازم پدره، پسر اگر لازم فرزند باشه این محروم از زکات میشه. چرا؟ چون وقتی لازم شد اگر بخواهد پدر به او زکات بده، که امن زکات را به خودش داده. این همونیست که تعبیر میکنن از این به این که لازمه این حرف این میشه که از یه جیبی برداره به جیبی دیگه بذاره. لازمون دلالت بر این میکنه که امن اینها خود شخص هستن، چون خود شخص هستن زکات دادنی به اینها مثل زکات اینه که انسان زکاتش را به خودش بده. با حال این که در عدل اونی که مستفاد از عدله هست در باب زکات به خمس اینه که باید به دیگری ادا بشود، به شخص آخر ادا بشود، نه اینکه خودش بخواهد این از او بگیرد. روی حساب در مواردی هم که مثلا اگه کسی سهم سادات را به دفتر مرجعی برده بخواهم بله سهم سادات را بخوان یا به او اجازه بدن حتی نسبت به سهم سادات هم خودش بخواد مصرف بکنه، به مختصای قواعد میگن که این را سهم سادات را باید از او بگیرن و یه پول دیگه ای به او بدن، و الا اگه از او نگیرن به معناش اینه به خودش اجازه بدن که سهم سادات را مصرف بکنه، این در حقیقت اداء الخمس نسبت به او محقق نشده، یا در باب زکات اداء الزکات در او محقق نشده. به خود فقیر این وقت اجازه نمیدن که زکات مربوط به خودش را خودش خرج بکنه، چون اگه خودش بخواد خرج بکنه این دیگه ادا حساب نمیشه. متفاهم از لزوم اداء در باب زکات و خمس اینه که شخص از خودش خارج، از مال خودش خارج بکنه به دیگری این را بده، از کیسه خودش خارج بکنه به کیسه دیگری وارد بکنه. خب اینجا هم از این جهت اینکه لازم هستن این لزوم سبب محرومیت از زکات میشه، به خاطر اینه که از جهت لزوم این در حقیقت ماله، از جهت لزوم اینا که به منزله خود شخص میشه و از این جهت محروم از زکات. اینم یک نکته است در کنار اون غنی بودن، یک نکته است که در بعضی از کلمات از جمله در کلام مرحوم صاحب جواهر در هم بحث نفقات اونجا اومده، ایشون فرموده که این تعبیر عیالیت که در روایت در صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج هست، این مشعر به اینه که اینکه عیالیت منافی با بله اینکه اینا چون عیال هستن نمیتوانن بگیرن، فرموده چون این روایت مشعر به اینه که عیال بودن منافات داره با صدق ایتاء زکات، با صدق اداء زکات منافات داره. چرا؟ چون ادای زکات ظاهر در اینه که از مال خارج بشه، از خودش و از ایال به اینها دیگه نرسه، ولی اگر این شخص را به ایالش این زکات را به ایالش بده، که امن زکات را به خودش داده. در ایشون فرموده که این در باب صدقات اینطوری هست، بلکه در غیر صدقات در اون جایی هم که در مثل عقیقه بارش شده که شخص مثلا چیز نکنه در جایی که عقیقه میکنه برای فرزند و اینها، هم خود شخص نخوره هم پدر و مادر اون معقوان کسی که جو عقوان نخورن و عیال پدر هم نخوره او را، عیال اون کسی که عقیقه میکنن عیال هم نخوره. این که عیال نخوره ایشو فرموده اونجا هم به همین معنا است، چون اینم که انه یه نحوه صدقه حساب میشه، در صدقه عقل شده است این حیثیت که خود اون دهنده صدقه دیگه از او استفاده نکنه. این بله این به عنوان یک قرینه عام در همه مواردی مثل زکات و صدقه و اینها عقل شده. دو این حساب اگر ما این بله برای این تعلیل تعبدی بله برای این تعلیل که امام فرموده انهم ایالو لازمون الله غیر از این دو وجهی که در کلام مرحوم حکیم اومده یه وجه سومی هم تصویر کردیم کما این که قائل به این وجه سوم هم در کلمات وجود داره، هم در کلام مرحوم صاحب جوای هم در کلمات عده ای از فقها این تعبیر در مورد همین لازمونه وجود داره. با توجه این مطلب دیگه استدلالی به این روایت نمیشه کرد. این روایت میفرماید که چون اینها لازم هستن به اینها اینا کند خود شخص هستن به اینها زکات داده نمیشه، منتها این که خود شخص هستن معناش این نیست که تمام حوائجش را لازم باشه که از او بگیره، ملازمه با این نداره. این به اصطلاح یک اشکال.
در حدیث در باره بحث زکات فطره داریم اگر فقیر نمی
واجب نیست، ولی این رو بده به اون دیگه از باب دیگه، یعنی در حقیقت خود واجب اصلی که دیگه نیست، این در حقیقت یک نوع یه امری که نزدیک به ادای صدقه حساب میشه، ولی خود ادای صدقه بر او واجب نیست دیگه، یه امر نزدیک. حالا که نمیتونه صدقه بده این رو مثلا خود اون شخص مؤیل کسی که دارای عیاله اون رو مثلا به بقیه افراد بده، ولی اون یه مرتبه نازله از صدقه است، نه خود ادای واجب، ادایی که واجب در صدقه است. پس اشکال اینه که نکته منع لزوم از اخذ نفقه اگر منحصر در اون دو نکته باشه که در کلام مرحوم حکیم اومده، بر اساس اون دو نکته توجیه میشد داخل شدن معونه علاج در نفقه شب. ولی اگر نکته سومی رو ما تصویر کردیم که ما اینکه قائل به نکته سوم هم داره، بلکه گفتن ظاهر روایت فی حد نفسی این جهت هست، با وجود اون نکته سوم نه میشود شخص محروم از زکات باشد ولی در این حال همه نفقاتش را از شخص، همه خرجایش را از جمله خرجای اینجوری را نتونه از شخص بگیره، کما اینکه در غیر این موارد هم بهش ملتزم شدم، یعنی در خرجایی که عملا هم نمیشه بهش ملتزم، بله عملا هم نمیشود به اون ملتزم شد. مثلا این در هم بحث کردن که در جایی که بله مثلا هم مثال اقربا که فرزند و پدر رو حساب بکنیم، فرزند یه خرجای مربوط به خودش دارد، خورد و خوراک و پوشاک و مسکن مربوط به خودشه، ولی اگه این فرزند دارای همسر باشد، زن و بچه داشته باشه، برای اون زن و بچه هم باید خرج بده دیگه، با اونم بر اون اینم جزء خرجای لازمه بر او هست، ولی این خرجها را دیگه بر پدر لازم نیست که خرجی مثلا همسر پسرش را بده، خرجی عروسش را، اونی که لازم نیست. اگر اون نکته این نکته ای که مرحوم حکیم فرموده که چون غنی هستن چون احتیاجشون تأمین میشه، اگه این سبب چون احتیاجش تأمین میشه از باب زکات نمیتونن بگیرن، چون احتیاجشون تأمین میشه از راه دیگه تأمین میشه از راه زکات نمیگیرن، پس ما میگیم که معون علاج حتما باید داخل در نفقه واجبه باشه. لازمه این حرف اینه که معونه توابع فرزند هم که بر فرزند لازم هست اون خرجا رو انجام بده، اونها رو هم باید بگیم میتونه از پدر بگیره، بر پدر لازم باشه که نفقات رو، ولی که از جهت فقهی کسی به این ملتزم نشد. این اشکال نقضی. و جواب اشکال سوم که در حقیقت اشکال حلی میشه عبارت از اینه که ما حتی اگر نکته محرومیت این پنج طایفه از زکات را این بدونیم که اینها مستقل اینا برای تأمین حاجتشون منبع درآمد پیدا کردن. اگه این هم بدونیم، نهایتش اینه که نسبت به اون نفقات متعارف که منبع درآمد برای اونها وجود دارد، نسبت به اونها نسبت از زکات نمیتونن بگیرن. ولی اگر نفقات دیگه ای داشته باشن که اون نفقات داخل در نفقات متعارف نیست، خب تأمین حاجت از اون جهت نمیشون، رون حساب میتونن زکات فطره را بگیرن. یعنی در اینجا مثلا در همین مثالی که خرج داشت برای همسرش، زوجش، پسر خرج داشت برای زوجش، یا خرجای دیگه ای که جز نفقات واجب نیست، مثلا اگه گفتیم اداء دین، شخص اگه مدیون باشد، پسر اگه مدیون باشد، اداء دین پسر دیگه بر پدر لازم نیست، ولو اگه خودش اداء دین بکنه این جزء خرجای لازمه برای خودش هست، ولی اینا دیگه واجب نیست. خب در این موارد اون چه که تأمین شده از حاجت او، منبع درآمد وجود داره برای حاجت فرزند، اون نفقات متعارف است و روی حساب نسبت به نفقات متعارف نمیتواند زکات بگیره. ولی خارج از او نفقات، اگه خارج از اون نفقات متعارف خود شخص باشه، ولو معونه لازم هست، ولی اونا برای اونا میتونه از زکات بگیره. اصلا منع از زکات در اونجا وجود نداره. اینکه شما فرض کردید که منع از زکات استدلال میکنه به این روایت، فرع اینه که شخص پسر برای معونه علاج یا زن برای معونه علاج از زکات نتونه بگیره. واهاری که این اول کلامه، اون روی حساب در کلمات هم بحث شده، در بحث زکات همه بحث کردن که در مواردی که شخص نفقات و خرجایی داشته باشه غیر از اون نفقهی که بر پدر لازمه، برای اونها میتونه پدر زکاتش رو به فرزند بده یا نه؟ گفتن میشه، از جمله در همین موارد گفتن در مثل نفقه عیال که بر پسر لازم هست، چون این جزء نفقات واجب نیست، پدر زکات خودش را میتونه به پسر بده که در این جهت صرف بکنه. پس استدلال به این روایت در فرضی است که شما نسبت به معونت العلاج بگید که معونه علاج، در مورد معونه علاج از زکات چون نمیشود بگیریم، پس باید از جهت عنوان زوجیت، عنوان عبوت باید او را تأمین بکنیم، و الا لازم میاد که بدون چیز باشه، بدون تأمین، بدون منبع درآمد باشه. این اول کلامه. پس چون ممکنه ملتزم بشیم به این که نفقه علاج، معونت العلاج جز نفقه واجبه نیست و از زکات هم برداشت بشه، و اگر از زکات برداشت بشه دیگه این محروم از زکات نیست، پایه استدلال از بین میره. استدلال به این روایت مبتنی هست بر این که شما نسبت به معونت العلاج این زوجه را محروم از زکات بدونید، به این اول کلامه. اونایی که میگن که معونت العلاج داخل در نفقه واجب نیست، میگن نه میتونه از زکات بگیره تأمین بکنه. پس نمیشه به این روایت با این مضمون استدلال بکنه. حالا این رو مرحوم حکیم اونو در اون یه تعبیر داره که اونو چیز کرده، فرموده که عبارت این بود این تعلیل بعد از این که تعلیل تعبدی نباشه، یعنی تعلیل هست، اونم تعلیل به امر ارتکازی هست، نه اینکه یک حکم تعبدی رو بخواد برای ما بیان بفرماید. اینا را که چون خلاف ظاهر بود رو اونا حساب باز نکرده، بنا رو گذاشته بر طرف مقابل که ظاهر این که به عنوان علت و اصل در علت هم اینه که تعبدی نباشد، بلکه به علت تعلیل به امر ارتکازی باشه. با توجه به این خصوصیت ایشون چیزه، حالا کسی از اون طرف قبول نداشته باشه باید دلیل اقامه کنه برای اینکه چرا این تعلیل تعبدیه. اگه نتونیم بر ارتکازی بودن حمل بکنیم، حمل بر تعبدی بودن میکنیم. حالا باید دلیل بود. بله؟ بله، ظاهر در این جهت. بله، از این از ظاهر استفاده علیت کردم و اثر بار کردم برای همین علیت. پس در مرحله اول از بحث که در نفقات الزوجه و در نفقات اقارب معونت العلاج جزء نفقات واجبه هست یا خارج از نفقات واجبه، نتیجه بحث اینجور که معونت العلاج داخل در نفقه واجبه هست ولی با استناد به مثل همون سعیه فضیل و سعیه ابی بصیر، نه با استناد به روایات وارد در باب زکات. این مرحله اول از بحث. مرحله دوم از بحث اینه که حالا با قطع نظر از حکمی که در باب نفقت الزوجه و الاقارب گفته شده، ادله وارد در خصوص مقام آیا مقتضای ادله وارد در خصوص مقام این است که معونت العلاج را از نفر از رأس المال اخذ بکنه یا نمیتونه معونت العلاج را اخذ بکنه؟ میتونه معونت العلاج داخل در نفقات واجبه است دیگه، داخل در نفقات واجبه بود وقتی در این روایت مقتضای وقتی در این روایت اصل نفقه ذکر شده که عامل میتواند نفقاتش را بگیرد و تهدید نشده چه چیزی را به عنوان نفقه بگیره ذکر نشده، به اطلاق مقامی هم میشه بر تمام اون چیزی که جز نفقات واجبه در اقارب و در نفقات در زوجه هست. این در مرحله اول. نتیجه بحث این شد و اما به ملاحظه ادله خاصه در مقام، آیا مقتضای ادله خاصه این است که معونت العلاج هم جزء نفقه واجبه است یا این خارج از نفقه واجبه است؟ مرحوم آقای حکیم در اینجا فرموده بعضی یا مثل مرحوم شهید ثانی در مسالک فرمودن که اینها معونه مرض دیگه خارج از ربطی به مضاربه و رأس المال ندارد، اینها محسوب علا نفس العامل هستند، خود عامل از جیبش باید بده. چرا؟ تعلیل کردن به این که به خاطر این که این معونه مرض و معونه موت اینا ربطی به تجارت نداره، عامل خرج تجارت رو میتواند از رأس المال بگیره، معونه مرض که ربطی به تجارت نداره. این فرق استدلال اینها بود. مرحوم آقای حکیم فرموده این مطلب در موت تمامه ولی در مرض تمام نیست، چون در مرض ولو خود مرض برای تجارت نبوده ولی مرض در سفری پیدا شد که اون سفر برای تجارته، و وقتی سفر برای تجارت بود اگر شخص عامل مضاربه نبود به تجارت با رأس المال نبود که در این بلد نمی آمد، که آمدنش در این بلد برای تجارت بوده، برای مضاربه بوده. خب سفر وقتی برای تجارت بود معونه اینم در حقیقت این مرضم چون لازمه تجارت در اونجا هست که انه در نهایت معونه او به عنوان معونه سفر حساب میشه و معونه سفرم که از رأس المال اخذ میشه. سفری که برای تجارت باشد معونه او به خرجی او از رأس المال اخذ میشه. نه یاره ایش نسبت به موت فرموده که نسبت به موت صحیح تحلیلشون اینه، چون در مورد موت با موت عامل مضاربه دیگه منفسق میشه، مضاربه منفسق میشه و حالا این فرمایش مرحوم حکیم اینجا میاد یا نه، این که در جایی را که در جایی که مضاربه فسخ شده یعنی به خاطر موت فسخ شده، حالا که به خاطر موت فسخ شده آیا انفساق باعث میشه که اون نفقه بعد از اون بعد از فسخ هم منتفی بشه، یا ولو فسخ هم شده باشه باز میشود نفقهش رو از مالک بگیریم؟ این یه بحثی است که در مسئله بعدی مسئله 22 اونجا عنوان میشه که در مواردی که فسخ صورت بگیره آیا نفقه عامل بعد از فسخ خرجای بعد از فسخ مضاربه این هم داخل در اون نفقه ایست که یو خذ من رأس المال، یا اینکه نه این مربوط به اون بحثه اونجا میاد دیگه. حالا اون فسخ هم یا از قبل عامل باشه یا از قبل مالک باشه، این صوری داره. اینجا در جایی که خود مالک اختیار، خود عامل اختیار نداشته باشه در فهم به هم خوردن، اونجا عملا ملتزم شدن، گفتن در جایی که انفساق، بله در جایی که به خود عامل ارتباط داشته باشه نمیتونه بگیره، ولی در جایی که با عامل ارتباط نداشته باشه میتونه حتی نفقه رجوعش رو بگیره. بعد اینکه اون وقتی که رجوع میکنه دیگه مضاربه‌ای در کار نیست، مضاربه تمام شده، فصل شده، ولی در این حال نفقه رجوع رو میتونه بگیره. این مربوط به اون بحث آینده میشه. ولی حالا تعلیل خود آیه حکیم اینه، فرموده نسبت به مرد ما حرف مرحوم شهید ثانی در مسالک رو قبول داریم، به خاطر اینکه اینجا مضاربه فحص شده، نه به خاطر اینکه ربطی به تجارت نداره، به خاطر اینکه اصلا مضاربه ای در کار نیست. اما در مورد مرض این حرف رو قبول نداریم، به خاطر اینکه ولو مرض برای تجارت نبود، ولی سفر که برای تجارته، اینم جزء خرج سفر حساب میشه. نهایتش اینه که شما میفرمایید سفر لتجاره خرجیش برداشت میشه، اینم میشه خرجی سفر لتجاره، به این حساب باید برداشت میشه. این فرمایش، این در حقیقت جواب مرحوم آقای حکیم از اشکالی که مرحوم شهید در مسالک فرمود.